با ما در میون بگذارید. نوبت میرسه به گفتگوی علمی. موضوع امشب این برنامه تاریخچه پارک‌های علم و فناوری، نقش آنها در ایجاد کسب و کار در دوران تحریم.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی علمی. در برنامه‌هایی که ما به موضوع پارک‌های علم و فناوری می‌پردازیم، این برنامه دوم است که ما در خدمت متخصصین و مسئولین پارک علم و فناوری پردیس در استان تهران هستیم و با بعضی از این عزیزان در یک برنامه قبلی همراه بودیم و من توصیه می‌کنم دوستانی که می‌خوان اون برنامه قبلی رو هم بشنون، خوب است که رو وبسایت رادیو گفتگو پیاده سازی بکنم. در واقع این میشه برنامه دوم و همین برنامه هم که داریم صحبت میکنیم باز روی وبسایت خواهد بود و امکان پیاده سازی کردن و شنیدن. ما در این برنامه در خدمت جناب آقای مهندس محمد حسین عسکری، مدیر کل جذب و پذیرش واحدهای فناور در پارک علم و فناوری پردیس هستیم. جناب آقای سید منصور سیدی مطلق، رئیس اداره جذب و پذیرش شرکت ها در پارک فناوری پردیس. جناب آقای مهندس محسن علی اکبریان، مدیر کل نظارت و ارزشیابی واحدهای فناور در پارک فناوری پردیس. و جناب آقای مهندس مهدی حاج اسماعیلی زاده، رئیس اداره نظارت و ارزیابی پارک علم و فناوری پردیس. ما با ضمن خوش آمد به هر چهار عزیزی که تشریف آوردن، یادآوری بکنم من ضمن که معرفی میکردم فکر میکنم که شنوندگان عزیز ما هم متوجه شدن، ما عملا در آقای مهندس عسکری و آقای مهندس سیدی مطلق در یک به اصطلاح جایگاه تشریف دارن و آقای مهندس علی اکبریان و آقای مهندس حاج اسماعیلی زاده هم در جایگاه دیگه. در واقع دو تا میز داریم که از اون یک قسمتش میز جذب است و میز دیگه میز نظارت و ارزیابیه. خب با اجازه دوستان من از آقای مهندس علی اکبریان شروع کنم. جناب آقای مهندس علی اکبریان، البته بعضی از شنوندگان ما ممکنه جدید باشن، چه بسا برنامه قبلی ما هم نشیده باشن، به اختصار اگر شما یه تصویر رو بدید از اینکه پارک‌های علم و فناوری اساساً چه هستن و در ایران از کی تأسیس شدن، خیلی خیلی مختصر اگر بدید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خب در خصوص پارک‌های فناوری باید عرض بکنم که در کشور ما سابقه ایجاد مجموعه‌های تحت عنوان پارک فناوری به دهه 80 برمی‌گرده و عملاً با مجوزهایی که وزارت علوم صادر می‌کنه برای ایجاد پارک‌ها و حمایتی که اتفاق می‌افته، ما الان در کشور بیش از 40 پارک فناوری داریم. خب مجموعه پارک فناوری پردیس هم در واقع اوایل دهه 80 در واقع تأسیس شده، هسته اولیه شکل گرفته و تا به امروز که بیش از 18 سال از عمر این پارک میگذره، عملا تونسته توسعه هایی رو در ابعاد مختلف برای شرکت ها ایجاد بکنه. پارک‌های فناوری عملاً ابزارهایی هستن، یا به عبارت بهتر بگم بسترهایی هستن، برای حمایت و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر دانش و فناوری که در همه کشوران با همین ادبیات در واقع شناخته میشن، از شرکت‌های کوچک استارتاپی بگیریم تا شرکت‌هایی که بزرگتر و بالغتر هستن و کسب و کار خودشون شکل دادن، برای رشدشون و توسعه کسب و کارشون نیازمند حمایت‌ها و مشوق‌های دولتی و حاکمیتی هستن. عمده این در واقع مشوق‌ها و حمایت‌ها و سیاست‌های حمایتی برای حوزه علم و فناوری در جایگاه‌هایی و بسترهایی مثل پارک‌های فناوری داره ارائه میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم محبتی که کردید و این توضیحی که برای شنوندگان عزیز ما دادید. میخواید با این موضوع شروع بکنیم که آقای مهندس علی اکبریان، در شرایطی که کشور ما حالا تو این مخصوصا از سال گذشته تا حالا در تحریم غیر انسانی و نوجوانمردانه است توی دولت آمریکا قرار گرفته، شما فکر میکنید که بعد از 17-18 سال تأسیس پارک فناوری پردیس این ایده، حالا درسته که این الان تمام اقتصاد ما که این شکلی نشده، ولی آیا میتونیم بگیم الان این ایده و این فرایند و این کاری که تو این دو دهه شده یه جوری داره به کشور ما کمک میکنه در زمان تحریم ها؟
خب قطعا همینطوره، همطور که فرمودید ما طی این دو دهه هر چقدر که تمرکز بیشتری کردیم بر حوزه علم و دانش و تکنولوژی، طبیعتاً توانستیم فرصت‌های بیشتری رو برای ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر دانش و فناوری ایجاد بکنیم، و با فرهنگ سازی‌هایی که اتفاق افتاده، با جهت‌گیری‌هایی که در آموزش عالی ما اتفاق افتاده و ایجاد روحیه کارآفرینی در جوانان تحصیل کرده کشور، و عملاً با این رویکردهایی که اتخاذ شده داریم میریم به سمت اینکه از یک اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت که به راحتی قابل تحریم هست و بالاخره قابل اعمال فشار به کشور هست، به یک اقتصاد در واقع پویا و مبتنی بر دانش که دیگه دانش قابل تحریم نیست دست پیدا بکنیم. طبیعتاً این مسیری که شده میتونم بگم مسیر موفقیت آمیزی بوده. سرعت ما شاید طی سالهای گذشته بهتر و بهتر شده، اما هنوز فاصله داریم با سرعت مطلوب، همطور که بالاخره خود مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودن در بیانات خودشون. در موقعیت‌های مختلف سرعت در واقع رشد علمی کشور و جهش علمی که مد نظر هست باید بیشتر و بیشتر بشه، و هنوز با قله‌ها فاصله داریم، اما مسیر درستی هست و آینده رو من آینده روشنی می‌بینم و امیدوارم که بالاخره با تقویت این نگاه در بین بخش‌های مختلف حاکمیت، از بخش قانونگذاری بگیری تا بخش‌های در واقع اجرایی در دولت و قوه قضاییه، هر کسی که به نحوی میتواند اثری در این حوزه داشته باشه، این نگاه اگر تقویت بشه که با کمک و حمایت از متخصصین و فناوران میتوانیم واقعا یک پایه مستحکمی برای اقتصاد داشته باشیم، این واقعا ایده خوبی هست و یک ایده محوری میتونه باشه که ما رو به اون اهداف انشالله برسونه.
سپاس فراوان. خب ما اگر موافق باشید به همین ترتیب در میز نظارت و ارزشیابی بمانیم و از جناب مهندس حاج اسماعیلی زاده بخوایم که ضمن شروع صحبتشون بفرمان که از نظر ایشون در شرکت هایی که در مجموعه وجود دارن در پارک فناوری پردیس چگونه است اوضاعشون، اینا آیا میتونید اینا رو به اصطلاح به عالی، خوب، متوسط، مثلا ضعیف تقسیم بکنید یا همچین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم ضمن عرض تشکر از فرصتی که در خدمت شما و شنوندگان محترمتون هستیم، در کل وضعیت شرکت ها رو اگر بخوایم توضیح بدیم، تلفیقی از همین ضعیف، متوسط، خوب و عالی میتونیم در نظر بگیریم. به هر حال شرکت ها تو شرایط مختلفی وارد پارک میشن، فعالیتاشون رو توسعه و گسترش میدن و این سیر تکاملشون رو میگذرونن. اقتضای هر کسب و کار و بیزینسی هم همینطور هست که به اقتضای شرایط زمانه، شرایط اقتصادی و سیاسی بتونه اون سازمان و ماهیت کسب و کارش رو پایدار نگه داره. چون قائلیم که یک سازمان به مثابه یک مجموعه زنده به ازای هر اتفاقی که توی شرایط فعالیت و حیاتش پیش میاد عکس العمل نشون میده و باید به همون ترتیب خودش رو منطبق با شرایط جدید بکنه. بخش نظارت و ارزیابی پارک فناوری پردیس در همین راستا در وهله اول وضعیت پایش شرایط شرکت‌ها رو به عهده داره و وقتی که در کنار این مأموریت سنجه‌ها و شاخص‌هایی رو برای رشد و تعالی شرکت‌ها در نظر بگیریم، این پایشه یک پله ارتقا پیدا می‌کنه و عنوان ارزیابی و نظارت رو به خودش متعلق می‌کنه. عملاً شما در راستای فعالیتی که اون شرکت برای خودش داره تعریف میکنه موظف هستید که به منظور هدفمند شدن اون حمایت‌های مادی و معنوی دولت که تو بسیاری از موارد مخصوصا موارد حمایت‌های مادی که محدودیت وجود داره مطابق با اون خواسته به حال مجموعه پارک و اهداف کلانی که دنبال میکنه انتظار و توقع از شرکت داشته باشیم که خودش رو تو دوره‌های مختلف به اقتضای شرایطی که به حال داره، به اقتضای بضاعتی که همون شرکت داره، به اون حد نصاب‌ها برسونه. از این جهت به حال ما با طیف گسترده‌ای از شرکت‌ها در مجموعه پارک مواجه هستیم، هم به جهت تنوع در حوزه فناوری، هم به جهت تعدد توی به حال سطوح فعالیتی که از به حال شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ بشه تقسیمشون که ما شرکت‌ها رو در بعد به ورود مورد ارزیابی پذیرش دوستان قرار میدن و آخرین وضعیتی که به حال متناسب باشه برای ورود به پارک رو دوستان احسان میکنن، همکارانمون در اداره کل جذب و پذیرش، و منوط به تایید عضویت شرکت متقاضی از اینجا به بعد کار که در پارک مستقر بشن وضعیت پایش و ارزیابی شرکت ها به عهده مجموعه ما و اداره کل ما قرار میگیره. شرکت هایی که الان تو مجموعه پارک حضور دارن خدا رو شکر چه تو زمینه توسعه متمرکز روی بخش خودشون چه تو زمینه هم‌افزایی بین شرکت های پارک دستاوردهای خوبی رو رقم زدن که این منجر به تامین نیاز داخلی کشور در حوزه فناوری و گام بلندتر تامین نیازهای به هر کشورهای منطقه و به صورت کلی صادرات شده. اگر اینکه الان توی موضوع به هر حال شرایط جدیدی که برای کشور ایجاد شده و
لحاظ تحریمی،
دقیقاً لحاظ تحریمی و شرایط تنگنایی که برای صنعت و اقتصاد کشور ایجاد کردن هنوز به هر حال امیدی وجود داره به اقتضای پتانسیلی که تو بخش دانشی و فناوری کشور هست که بخشی از این اکوسیستم رو پارک‌های فناوری به حال دارن پیش می‌برن داره تأمین میشه. ما تو مجموعه پارک فناوری پردیس و این تعداد شرکت عضو مجموعه پارک بیش از 1100 محصول و خدمت فناورانه در حال ارائه هست. بخش قابل توجهی از محصولات این شرکت ها محصولات استراتژیک کشور محسوب میشه، تو حوزه دارو، تو حوزه بیوتکنولوژی، تو حوزه تجهیزات الکترونیک و مخابرات، حوزه نرم افزار، مسائل و محصولاتی به حال در حال تأمین به صنعت کشور هستش که پیش از این معادل خارجی اونها مورد استفاده قرار.
بسیار. حالا من تو دور بعدی از عطاری سوال خواهم کرد که به اصطلاح نظر کیفیت شما چگونه میبینید این محصولاتی که به هر حال به خوبی داره تولید میشه که خبر خوبی هم هست. خب جناب آقای مهندس عسکری، ضمن خوش آمدگویی به شما، شما در من یه سوال خیلی پایه و اولیه بپرسم از حضورتون. کسایی که به پارک های در به اصطلاح به کسب و کارهای نوپا استارتاپی میخوان رو بیارن و بیان در پارک‌های علم و فناوری از این امکانات استفاده بکنن. اینجوری که شما توضیح میدی، همکاراتون توضیح دادن تا حالا، اینا باید یا فارتحصیل رشته های علوم پایه باشن یا مهندسی، درست میگم؟ یا مثلا علوم انسانی ها یا پزشکی یا هنر هم میتونن بیان و ایده‌هاشون رو بیارن جلو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر در خدمت شما همکارانتون و شنوندگان عزیز. عرضم به خدمتتون که پارک فناوری عمدتاً برای ورود و توسعه شرکت‌های فناور یا دانشپایه که به لحاظ حقوقی الان دیگه موضوعیت دانشبنیان مطرح میشه، برای حضور این دسته از شرکت‌ها و تیم‌هاست. ولی به معنی که فردی سواد و به نوعی بگم تحصیلات آکادمیک ویژه‌ای برای توسعه دادن یه در واقع ایده و یک طرح داشته باشه، شاید به این معنی نشه خیلی نگاه کردش. یعنی فردی که به لحاظ تجربی تونسته با یه حداقلی از دانش و روابط دانشی به یه محصول دست پیدا کنه و یک شرکت داشته باشه یا یک تیم داشته باشه که روش کار بکنن، اون هم میتونه بیاد داخل پارک‌های فناوری و داخل مراکز رشد عمدتاً. چون موضوع رو موضوع شرکت‌های نوپا مطرح کردید، عمدتاً تا یک سطحی شرکت‌های نوپا داخل مراکز رشد میتونن هم شکل بگیرن، هم تا یه حدی اونجا توسعه پیدا بکنن، به جهتی که برای ورود به بخش‌های اراضی و استیجاری که توی پارک‌های فناوری عمدتاً مسلح هست و وجود داره، شرکت ها بنیان های مالی مشخصی باید داشته باشن و همچنین از حیث ورود به بازار باید به سطحی از فناوری رسیده باشن یا سطحی از فروش رسیده باشن که بتونن به عنوان پشتوانه مالی برای ورود به عرصه‌های استجاری و عرصه‌های در واقع تملیکی برای حضور در پارک ها پشتوانه‌ای داشته باشن. یک موضوع رو حالا بد نیست اینجا اشاره بکنیم، شاید خیلی موضوع ما در این بحث نباشه ولی شاید دوستان در ادامه سلسله برنامه دیگه بهش اشاره بشه. موضوعی است که عمدتاً اون دسته از شرکت‌ها و ایده‌هایی که رو حوزه فناوری تمرکز داره، که عمدتاً شاید بیشتر حوزه‌های مهندسی بهش نزدیکه یا حوزه مثلا مهندسی که پایش حالا کشاورزی نفتی یا هر چیز دیگه‌ای، عمدتاً ذیل کارگروه تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان ارزیابی میشن و اونجا به نوعی باهاشون رفتار میشه، حمایت‌هایی براشون طراحی شده. اگه اشتباه نکنم از اواخر سال 96 یا اوایل 97 بود موضوع همین موضوع مطرح شد که خب صنایعی که با هنر سر رشته دارن، با علوم انسانی سر رشته دارن، اما ظرفیت‌های نوآوری دارن، اینها در واقع کجا باید بهشون پرداخته بشه؟ کجا به این موضوعات در واقع حمایت میشه؟ این موضوعات براش مهمه. تو همون گیروداد در واقع معاونت علمی به عنوان معاونت علمی فناوری ریاست جمهور به عنوان یه نهاد پیشرو در حوزه اکوسیستم نوآوری فناوری کشور و یک نهادی که خودش رو مسئول میدونه و داره خیلی خوب یه بدنه چابکی رو در واقع تعریف کرده و در روی حوزه کار میکنه، اومد کارگروهی رو سامان داد به نام کارگروه صنایع خلاق و این دسته از در واقع طرح‌ها، ایده‌ها و نوآوری‌ها رو ذیل اون هم جذب می‌کنه، هم حمایت‌هایی رو تعریف کرده براشون و داره حمایت می‌کنه
که مثلا اگه علوم انسانی هستن برن زیر مجموعه کارگروه صنایع خلاق.
بله بله، اونجا یه موضوعاتی رو به صورت کامل تعریف کرده. حتی نکته جالب‌تر اینه که تو دو سال اخیر که ادبیات استارتاپ‌ها شتاب دهنده هم در کشور مطرح شده، موضوع شتاب دهنده‌های تخصصی در حوزه علوم انسانی، در حوزه مثلا موضوعات استودیوها، موضوعات در واقع موضوعات تصویری، این موضوعات فارغ از موضوعاتی که در حوزه مکانیک، بایو و حوزه‌های مهندسی و فنی وجود داره، در این حوزه‌ها در واقع شتاب دهنده، یعنی بخش خصوصی ورود کرده و در واقع داره پذیرای ایده‌ها و طرح‌ها در حوزه‌های فارغ از مهندسی و فنی هم میشه.
سپاسگزارم جناب آقای مهندس سید مطلق. من می‌خوام شما ضمن این که اگر نقطه نظری کامنتی روی مثلا صحبت‌ها و سوال و جواب‌های تا کنون داشتید اگر دارید بفرمایید، یک سوال خیلی ساده را از شما بپرسم. اونی که با فرض کنید الان یک جوانی یا آقای یا خانمی رفته مثلا در یک از دانشگاه‌ها مثلا تو شهر تهران، فرض بفرمایید لیسانس و فوق لیسانس شیمی گرفته و الان جایی خب جذب نشده، بیکاره، ولی دانشگاهش هم بد نیست. خب الان اینا دارن این برنامه رو میشنون و میگن که ما بریم، خب ما هم بریم جزو همین مراکز رشد و اینا. خیلی آدم خانواده سرمایه دار و به اصطلاح پولدار و اینا هم نیستن که برن چیز رو، زندگی معمولیه دیگه. به حالیه طبقه متوسط شما رو به پایین رو در نظر بگیرید. اگه اینا میخوان الان برن همین که دارن میشنون الان به سر ذوق بیافتن، میگن ما هم بریم این کار بکنیم، چیکار کنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم و همراهان عزیز. موضوعات متنوعی و بحث‌های متنوعی تا اینجای جلسه مطرح شده. موضوعی رو که شما فرمودید شاید بشه با یک کلمه و یک جمله ساده هم پاسخ به این دوستان و افرادی که فرمودید به عنوان شنونده برنامه هستن مطرح کرد، اما اساساً پارک‌های فناوری، مراکز نوآوری و مجموعه‌هایی که رسالت و وظیفه حمایت از افراد نوآور و شرکت‌های دارای نوآوری و فناوری رو دارند این هست که خیلی از اینها در ابتدا با یه ایده در دوره دانشجویی شروع به کار کردن و آغاز فعالیتشون رو داشتند، اما یه عده‌ای هم بعد از اینکه یه تجربه شغلی پیدا کردن موضوعاتی براشون ایجاد شد، جرقه‌ای به ذهنشون زده شد تا تونستن وارد عرصه کارآفرینی بشن. پیشنهاد اولیه من در به صورت مستقیم و واضح در پاسخ به سوال جناب علی این هست که دانشجویان عزیزی که اگر رشتهشون رو با علاقه و حسب انتخاب رشته مناسب انتخاب کردن و یا اینکه در طول مسیر علاقه‌مند به رشتهشون شدن، این هست که اول با عرصه‌های شغلی حوزه تحصیلیشون رو به ویژه علوم پایه‌ای که شما در رشته شیمی مثال زدید بشناسن و بازاری که اون شغل داره رو رصد بکنن، شرکت‌هایی که در اون حوزه ایجاد شدن رو شناسایی بکنن و به واسطه اونها دنبال ایجاد کسب و کاری که در اون حوزه خلأ هست بگردن. اگر این اتفاق بیفته میتونن محصولاتی که الان جامعه بهش نیاز داره رو توسعه بدن، دیولپ بکنن و بتونن به واسطه اون وارد عرصه کارآفرینی بشن، و الا اگر بخوان صرفا تحصیلشون تموم بشه و الزاماً به جایی برن استخدام بشن فارغ از این که علاقه شون هست یا نه کسب درآمدی بکنن، قطعا منجر به این موضوعی که شما مطرح کردید نمیشه.
خب خیلی ممنون، به شما برمیگردم. بله، یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای محمد باسط درازهی که عضو کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس هم هستن الان روی خط هستن و با ما همراه هم. من خدمت ایشون سلام عرض میکنم و خوش آمد بهشون میگم به این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت اصحاب رسانه و مهندس زاره عزیز، سپاسگزار از جناب علی و تمام شنوندگان عزیز رادیو هستیم و از جالب من سلام اعضای محترم کمیسیون را هم ابلاغ میکنم. محضر ملت شریف ایران از سوال خدمت شما در خود موضوع پارک‌های علم و فناوری و در حوزه تقریبا نوین اقتصادی که خیلی از کشورهای دنیا در این حوزه حرفی برای گفتن دارن و خدا را شکر کشور ما هم زمانه بسیار خوبی رو برداشته که جا دارد من از جناب آقای دکتر سارنا ستاری معاون محترم فناوری ریاست جمهوری سپاسگزاری بکنم که زحمات فراوانی کشیدن، گزارشات بسیار خوبی رو هم به کمیسیون دادن. کمیسیون هم در سال گذشته حمایت های بسیار خوبی رو در حوزه پیشران‌ها و پارک‌های علم و فناوری و استارتاپ‌ها داشتن و در آخرین جلسه‌ای که با کمیسیون و با فراکسیون مرتبط داشتیم بحث داری شد که حمایت هایی رو هم از جانب مجلس و نمایندگان به ویژه در بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق هم بکنن که این حوزه تقویت بشه. حوزه بسیار خوبی سیجاد اشتغال مدرنی رو کرده و به ویژه جا دارد که سپاسگزاری بکنیم از دوستانمون در دانشگاه صنعتی شریف که گام محکم و استوار رو این دوستان نهادن و الان فراگیر شده در سایر جاها هم فعالیت های بسیار ارزشمندی انجام میشه. حتما مجلس شورای اسلامی حمایت میکنه از این مستحقات، ویژه از این کسب و کار نوین که میتواند در اقتصاد کشور، در جی‌دی‌پی کشور و در توسعه کشور تأثیر
بسیاری
داشته باشد.
سپاسگزارم جناب دورزایی. من مطلع شدم که حضرت علی زحمات خیلی زیادی در حمایت از این فرایند پارک‌های علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان کشیدید که به شخصه به عنوان یک شهروند ایرانی از حضرت علی و همکارانتون تشکر میکنم. من میخوام به طور ویژه از شما بپرسم که در شما یکی از نمایندگان استان عزیز سیستان و بلوچستان هستید و خودتون هم شخصیت آکادمیک و دانشگاهی هستید. در اون مثال مورد مشخص استان سیستان و بلوچستان، شما فکر می‌کنید تا کنون این کارهایی که برای توسعه پارک علم و فناوری شده است آیا تأثیری گذاشته در، یعنی شروع شده به تأثیر در اقتصاد دانش بنیان در استان سیستان و بلوچستان؟
عرض خدمت شما، پارک علم و فناوری در کشور در خیلی از استانها در فعالیت هایشون شروع کردن و در بعضی از استانها یکی دیرتر شروع کردن. استان سیستان و بلوچستان هم از استانهایی که مانا بعض شرایطی که داشت و زیرساختهایی که کمبود زیرساختها و مشکلات زیرساختی که داشتیم.
اگه ممکنه یه ذره بلندتر بفرمایید ممنون میشه.
و یکی کار رو در سیستان و بلوچستان دیرتر شروع کردیم، اما بازدیدی که خودم از پارک علم و فناوری مرکز استان داشتم و شعبه هایی که در شهرستان های دیگر مستقر هستن، احساس می کردم که برنامه خوبی دارن و دارن کار رو پیش می برن. اینطور که ملموس احساس بکنیم که به اقتصاد تأثیری رو گذاشته تا حالا نگذاشته متاسفانه، ولی خیلی خوشبین و امیدواریم که در آینده بتونه خوب کمک بکنه، بیویژه در حوزه گیاهان دارویی، در اون حوزه‌ای که استان ما ظرفیت ویژه‌ای دارن. خودم هم در جلسه‌ای که در مقر سازمان ملل در ژنو سوئیس داشتم بازدید کردم از وایپو، ثبت اختراعات جهانی که مقرش در ژنو هست، و اونجا هم یکی از پروژه‌های پارک علم و فناوری و دفتر فناوری رئیس جمهور تحقیقات لازمش رو انجام داده است. همون بذر پنیر یا ماده پنیر، اسانس پنیر هست که ظرفیتش در بلوچستان در شهرستان سراوان که حوزه انتخابی بنده باشد فراهم هست. خیلی از جاها حرکات خوبی شد، در سالی کرنیا، در مورینگا و در بعضی از حوزه هایی که بیشتر به گیاهان دارویی مرتبط هست حرکات خوبی شده. من امیدوارم انشاءالله که در آینده نزدیک اثراتش رو بر اقتصاد محلی و بومی مردم سیستان و بلوچستان نمایان کند.
الان یک دونه پارک هست دیگه در استان، درسته؟ یه پارک علم و فناوری هست،
پارک علم و فناوری مرکز استانمون هست. بله. بقیه شعبه ها رو در سایر استان شهرستان ها داریم.
آها، شعبه های همون هستش.
بله.
یعنی تو خود سراوان هم شعبه داره؟
بله بله، تو سراوان هم داریم، تو چابهار هم داریم. بعضی از شهرستان هایمون نداره، بعضی از شهرستان هایمون اصلا ضعیف‌تر، اما بعضی از شهرستان هایمون فعال هستند و امیدواریم که اکثر شهرستان هایی که ظرفیت رو دارن از این فرصت به وجود اومده یه مدل بهره ببرند.
خیلی سپاسگزارم. به هر حال ما امیدوار هستیم که شما تا مثل همون حالتی که تا کنون حمایت کردید از شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌ها، همچنان به این حمایت خوب خودتون ادامه بدید و به هر حال نقش نظارتی هم که دارید ایشالله با قوت و قدرت بیشتر و با امید بیشتر ادامه بدید. من به شخصه از حضرت علی تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم و به شما خداحافظ میگم.
سلامت باشی. بنده هم از جناب علی و تمام عزیزان سپاسگزارم، از اصحاب رسانه که برای روشنگری جامعه تلاش میکنن سپاسگزاری میکنم، از جناب علی ستاری معاون محترم رئیس جمهور، از همه عزیزانی که مستقیم و غیر مستقیم برای مدرن کردن کشور عزیزمون ایران اسلامی تلاش میکنن سپاسگزارم و حتما مجلس شورای اسلامی بی ویژه کمیسیون تخصصی آموزش تحقیقات و فناوری